جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پکن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته ایران هدف مشترکی را دنبال میکنند. محمود احمدی نژاد خواستار تحقیق سازمان ملل در مورد عملیات نظامی غرب در افغانستان و عراق شد. اوکراین از مالکیت اورانیوم با غلظت بالای خود صرف نظر میکند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 24 فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 13 آوریل سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با آخرین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. ما ژاوژو سخنگوی هیئت چینی در اجلاس امنیت هسته‌ای جهان در واشنگتن میگوید آمریکا و چین در موضوع هسته‌ای ایران هدف کلی مشترکی را دنبال می‌کنند. این سخنان پس از آن بیان می‌شود که هو جینتائو رئیس جمهوری چین دوشنبه شب در ملاقات با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر نیاز به گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش تاکید کرد. مقام‌های چینی همچنین اظهار داشتند که رئیس جمهوری این کشور با آقای اوباما اطمینان داده است که پکن بر سر این موضوع با واشنگتن همکاری خواهد کرد. اجلاس دو روزه امنیت هسته‌ای با هدف جلب همکاری مشترک رهبران جهان برای حفاظت از مواد و تسلیحات هسته‌ای و جلوگیری از دست یافتن گروه‌های افراطی و تندرو به این تسلیحات برگزار می‌شود. محمود احمدی نژاد در نامه به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد اهداف عملیات نظامی غرب در افغانستان و عراق شد. در این نامه آمده است که شیوه آمریکا و ناتو در مواجهه و برخورد با تروریست در منطقه شکست خورده است و بنابراین بر عهده دبیر کل سازمان ملل است تا کندوکاوی را در این باره ترتیب دهد و نتایج آن در مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود. در نامه آقای احمدی نژاد آمده است که در نتیجه حضور غرب چند میلیون نفر کشته، زخمی و آواره شدند. کش خشخاش افزایش یافته و به گفته آقای احمدی نژاد مردم منطقه ما همچنان در زیر سایه تهدید زندگی می کنند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل بدون اظهار نظری درباره این نامه گفت که دبیر کل سرگرم مطالعه و بررسی آن است. دولت اوکراین اعلام کرد که از مالکیت اورانیوم با غلظت بالا که قابلیت تبدیل شدن به چند بمب هسته‌ای را دارد صرف نظر خواهد کرد. بر پایه اعلام کیف، برنامه هسته‌ای اوکراین برای مصارف غیر نظامی از این پس تنها با استفاده از اورانیوم با غلظت پایین ادامه پیدا خواهد کرد. کاخ سفید اعلام کرده است که کمک‌های مالی و فنی لازم در این زمینه را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت واشنگتن بیش از 10 سال به دنبال متقاعد کردن کیف به اخذ این تصمیم بوده است. مؤسسه غیر انتفاعی و تحقیقاتی کاتو در واشنگتن که در زمینه مطالعات سیاسی فعالیت می کند جایزه سال 2010 خود را به اکبر گنجی، نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی اعطا کرد. در بیانیه‌ای که به همین مناسبت انتشار یافته آمده که جایزه مؤسسه با نام جایزه میلتون فریدمن برای پیشبرد آزادی به اکبر گنجی به خاطر دفاع از یک دموکراسی سکولار و افشای دخالت حکومت ایران در قتل مخالفان اعطا می‌شود. در یک نوار ویدیویی که روز دوشنبه منتشر شد، گروه طالبان تهدید کرد چنانچه شماری از زندانیان این گروه آزاد نشوند، دو گروگان فرانسوی این گروه کشته خواهند شد. در این نوار ویدیویی که روز دوشنبه در یک سایت اینترنتی موسوم به وبسایت دیدبان اسلامی آمریکا منتشر شد، عبدالله الوزیر سخنگوی طالبان میگوید فهرست نام افرادی که خواستار آزادی آنان است به مقام‌های فرانسوی ارائه شده است. دو خبرنگار فرانسوی که برای شبکه سوم تلویزیون فرانسه کار می‌کردند در اواخر سال گذشته میلادی در کابل روبوده شدند. این بود اهم اخبار تا این ساعت.
مهرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. کنفرانس بین المللی امنیت هسته‌ای در واشنگتن با شرکت ده‌ها کشور، بزرگترین گرد همایی سران کشورها در آمریکا طی دهه‌های گذشته. گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و چین در زمینه ایران. با یک تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو می‌کنیم. افراط و تفریط، دشمن تراشی و دهنکجی رهبران جمهوری اسلامی به شهریگری هزاران ساله ایران. درباره اظهارات تازه مهدی کروبی با یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم. کارزار مهندسان ایرانی برای مقابله با اختلال افکنی جمهوری اسلامی بر ایستگاه‌های ماهواره‌ای. همه اینها در مجله بامدادی رادیو فردا. در واشنگتن کنفرانس بین المللی امنیت هسته‌ای گشایش یافته تا راه‌های جلوگیری از تروریسم هسته‌ای را مورد بررسی قرار دهد. در این کنفرانس که به دعوت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برپا شده، ده‌ها تن از رهبران و شخصیت‌های ارشد حدود 50 کشور جهان شرکت دارند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن می‌گوید از نخستین اجلاس رهبران کشورهای عضو سازمان ملل در سال 1945 تا کنون، کنفرانس واشنگتن بزرگترین گردهمایی سران کشورها در آمریکا به شمار می‌رود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بزرگترین تهدید علیه امنیت جهانی و از آن جمله ایالات متحده را در زمان حال و آینده خطر دستیابی سازمان‌های تروریستی به سلاح‌های هسته‌ای نامیده است. وی برای مقابله با چنین خطری رهبران 47 کشور را برای شرکت در یک کنفرانس دو روزه به واشنگتن دعوت کرده است. سران دو دولت جمهوری اسلامی و کره شمالی که در مرکز خبرهای مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای قرار دارند به این کنفرانس دعوت نشدند. دستور کار کنفرانس واشنگتن پیشبرد محدود ساختن سلاح‌های اتمی، جلوگیری از تکثیر آن و به ویژه جلوگیری از دستیابی سازمان‌های تروریستی به چنین سلاح‌هایی عنوان شده است. سازمان‌هایی که سرزمین معینی ندارند ولی صلح و امنیت کشورها را تهدید می‌کنند. پرزیدنت اوباما در آستانه کنفرانس سران در این زمینه گفت: تمرکز اصلی کنفرانس اتمی بر این واقعیت است که بزرگترین تهدید علیه امنیت ایالات متحده در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت احتمال دستیابی یک سازمان تروریستی به سلاح اتمی است. آقای اوباما گفت: ما می‌دانیم که سازمان‌هایی مانند القاعده در تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند و تردیدی در استفاده از آنها نخواهند داشت. رئیس جمهور آمریکا افزود که متاسفانه ما در شرایطی قرار داریم که مواد اتمی در گوشه و کنار جهان پراکنده است. بنابراین تمرکز اصلی کنفرانس قرار دادن جامعه جهانی در مسیری است که در آن طی برنامه و مدت زمانی معین این گونه مواد اتمی از دسترس به دور باشد. به گفته پرزیدنت اوباما، یک انفجار اتمی در نیویورک، لندن و یا جوهانسبورگ پیامدهای ویرانگر اقتصادی، سیاسی و امنیتی خواهد داشت. گردهمایی فوق‌العاده سران کشورها در کنفرانس واشنگتن گامی در جهت هدف اعلام شده آقای اوباما برای جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای به شمار می‌رود. هدفی که احتمالاً در زمان حیات وی قابل دسترسی نخواهد بود. ولی آنچه دست یافتنی می نماید توجه همگانی به لزوم جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی است که در این زمینه آمریکا می‌کوشد یک جبهه متحد جهانی برای مقابله با آن به وجود آورد و کنفرانس واشنگتن بهترین فرصت را برای چنین امری فراهم کرده است.
نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌داد. باراک اوباما و هو جین تائو رؤسای جمهوری آمریکا و چین در کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و طرح تحریم‌های جدید علیه تهران گفتگو کردند. در زمینه فرایند گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و چین، دیدگاه یک تحلیلگر مسائل بین الملل را جویا شدم. بهمن آقای دیبا در آمریکا.
الان یک سری تحولاتی راجع به مسائل اتمی در سطح منطقه و دنیا در جریان هست و صحبت‌های آقای اوباما هم با مقامات چینی فکر کنم بیشتر در چارچوب کلی این تحولات هست تا مسئله ایران و موضوع تصویب تحریم‌های جدید در قطعنامه‌ای بر علیه ایران. از بابت همکاری چین با آمریکا در زمینه تصویب تحریم‌های جدید من معتقد هستم که هنوز هم چینی‌ها حاضر نیستند که همکاری موثری در این زمینه بکنند و حتی اگر رأی مثبتی هم بدن به تحریم‌ها تحت فشارهایی که وجود داره در عمل به اجرای اونها هیچ کمکی نخواهند کرد، حتی کمک خواهند کرد به نقض اونها. ولی چیزای دیگه‌ای که میگم در جریان است این است که در آینده کنفرانس تجدید نظر در قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تشکیل خواهد شد در نیویورک و من فکر میکنم که اینها بیشتر مربوط به تدارک برای اون کنفرانس هست تا قطعنامه مربوط به ایران.
خب آقای دیبا، از همین کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن به عنوان نشستی بی سابقه یاد شده. اهمیت این کنفرانس رو اصولا در چی میبینین؟
این کنفرانس در واقع بخشی هست از سیاست جدید دولت آمریکا. آقای اوباما در رأس برنامه‌های مهم سیاسی خودش مسئله خلأ سلاح رو قرار داده و مرتب برنامه‌های مرتبط با این موضوع رو دنبال می‌کنه. موضوع خاص کنفرانس در واشنگتن در واقع این بود که بحث بشه راجع به جلوگیری از راه‌های اینکه سلاح‌های هسته‌ای به دست گروه‌های بدون مسئولیت و به اصطلاح گروه‌های تروریستی نیفته. خب این بحثی هستش که بسیار مهمه و مقدار عمدهش هم مربوط به این هستش که ترس از این که کشورهایی مثل پاکستان سقوط کنن و سلاح‌های هسته‌ای اونها به دست گروه‌هایی مثل طالبان بیفته و یا اینکه کشورهایی مثل ایران و کره شمالی این سلاح‌ها رو در اثر اختلافاتی که دارن در اختیار گروه‌های غیر مسئول مثل حماس و حزب الله و غیره قرار بدن.
ایران کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن رو که بیش از 40 کشور درش شرکت دارن نکوهش کرده. چرا ایران به این کنفرانس دعوت نشده؟
خب با وجود اینکه موضوع ایران در این کنفرانس به طور خاص مطرح نیست و در واقع موضوع ایران وضع مسئله تحریم‌های و حتی مسائل مربوط به تجدید نظر در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای در قالب محافل و گروه‌های دیگه‌ای مطرح هستند، ولی در این کنفرانس هم در واقع ایران و کشورهایی مثل کره در واقع در معرض اتهام قرار داشتن و به خاطر همین هم به این کنفرانس دعوت نشدن و حتما اگه دعوت شدن هم برای شرکت نمی کردن، چون حضورشون در واقع به عنوان نوعی پذیرش این بود که بیان و از اتهاماتی که بر اونها وارد است دفاع بکنن. به همین دلیل هم هستش دولت ایران این کنفرانس رو و نتایج اون رو فاقد اعتبار اعلام کرده. بسیاری تحولاتی که الان شاهدش هستیم، کنفرانس واشنگتن، عکس‌العمل‌های ایران، اعلام سیاست جدید دولت آمریکا راجع به کشورهایی که مقررات NPT رو رعایت نمی‌کنند و همینطور کنفرانسی که قرار است در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده 17 و 18 آوریل در تهران برگزار بشه راجع به خلأ سلاح هسته‌ای، همین‌ها در واقع آمادگی‌هایی هستند از طرف این کشورها برای ایفای نقش مهمتر و برخوردی که انتظار میره در صحنه کنفرانس نیویورک راجع به تجدید نظر در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای رخ بده.
بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا. مهدی کروبی از نامزدهای معترض انتخابات اخیر ریاست جمهوری و منتقد دولت کنونی روز دوشنبه در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی رهبران جمهوری اسلامی را به افراط و تفرید و دشمن‌تراشی متهم کرد و گفت آنها با ادبیات سبک خود به تمدن هزار ساله ایرانیان دهنکجی می‌کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سهام نیوز وابسته به حزب اعتماد ملی، این نامزد معترض به نتایج انتخابات همچنین بر ادامه ایستادگی و مطالبه خواسته های قبلی تاکید کرده است. نگاهی داریم به گفته های روز دوشنبه مهدی کروبی و در این ارتباط دیدگاه های فاطمه حقیقت‌جو، فعال سیاسی و نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی را خواهیم شنید. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی رهبران جمهوری اسلامی را به افراط و تفریط و دشمن تراشی در مقابل کشورهای دیگر به ویژه آمریکا متهم کرد و گفت جالب آن که رفتار و اعمالی که موجب دشمن تراشی شود و تبعات سنگینی را برای ملت به ارمغان آورد سیاست و تدبیر می نامند. افراط و تفریط را به دانجا رساندند که یک روز نامنگاری می کنند، روز دیگر جهت ارتباط گیری و نشست پای میز مذاکره متوسل به فرستادن واسطه می شوند و امروز با ادبیاتی سبک به تمدن چندین هزار ساله ایران دهنکجی می کنند. این نامزد معترض به نتایج انتخابات به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و اظهار داشت متاسفانه ادبیات استفاده شده در سخنرانی اخیر مسئول اجرایی کشور که در ارومیه بیان شد به هیچ وجه در شأن یک رئیس جمهور نیست. محمود احمدی نژاد چهارشنبه گذشته در دیداری که از آذربایجان غربی و شهر ارومیه داشت گفت
آقای اوباما شما تازه از راه رسیدی، یه مقدار صبر کن تا عرقت خشک بشه، یه مقدار سرد و گرم رو بچش. بدان گنده تر از تو، بزرگتر از تو، اون گردن کلفت‌تر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن، تو که جای خود داری.
مهدی کروبی گفت دشمن تراشی هنر نیست، هنران است که به تهدیدات پاسخی مستدل و منطقی داده تا اذهان عمومی ملت‌ها و دولت‌ها به سوی حقیقت نیل یابد. فاطمه حقیقت جو فعال سیاسی و نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی در آمریکا در ارتباط با گفته‌های مهدی کروبی در خصوص رفتار دولت کنونی در سیاست خارجی و نتایج چنین سیاستی چنین می‌گوید:
در خصوص سیاست خارجی کشور متاسفانه دولت موجود سیاست بسیار واکنشی غیر قابل قبول و هیجانی غیر عاقلانه رو در طول 4 سال گذشته در پیش گرفته و متاسفانه آقای احمدی نژاد برخورد محکم در سیاست خارجی رو با برخوردهای توهین‌آمیز با ادبیات سبک غیر قابل قبول قاطی کرده.
فاطمه حقیقت‌جو فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته بر ادامه ایستادگی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و ادامه تلاش آنها برای اجرای قانون اساسی تاکید کرد. وی با اشاره به روند بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و معترضان به نتایج انتخابات گفت ما همچنان به قانون اساسی و ظرفیت‌های موجود آن اعتقاد داریم و محکم‌تر از قبل ایستاده ایم و عمل به قانون اساسی را مطالبه می‌کنیم. فاطمه حقیقت‌جو دیدگاه خود را در ارتباط با ادامه ایستادگی آنطور که مهدی کروبی به آن می‌پردازد می‌گوید:
در واقع ایستادگی به این معنی است که همچنان ما نتیجه انتخابات رو نمی‌پذیریم، همچنان می‌گیم احمدی نژاد رئیس جمهور منتخب نیست، همچنان معتقدیم که احمدی نژاد باید در واقع استیضاح بشه و برکنار بشه و این ادامه پیدا میکنه و این مقاومت مردم حتی تا یک روز احمدی نژاد کنار بره در طول 4 سال آینده این مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد. اگر که آقای خامنه‌ای نخواد به حرف مردم گوش کنه، متاسفانه باید گفت که آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد با هم میرن اگر بخواد ایشون مقاومت بکنه. بنابراین مردم فرقی نکرده، همچنان به مقاومتشون اعتراضشون ادامه میدن.
فاطمه حقیقت‌جو فعال سیاسی و نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی در آمریکا. کروبی با بیان آنکه حزب و جریان و گروه خاصی متولی این اعتراضات نیست خطاب به حکمرانان جمهوری اسلامی گفت بدانید و توجه کنید که دنیای امروز بر مبنای تکنولوژی و ارتباطات استوار بوده که نقش بلا منازع آن را مردم ایفا می کنند، پس نقش مردم را به رسمیت بشناسید.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می داد ساعت 7:19 و 20 ثانیه به وقت ایران. پیام های شما را می شنویم.
خواستم بگم اول اینقدر سانسور خبری نداشته باشید. جواب دندون شکن و قاطع آقای دکتر احمدی نژاد رو خطاب به اون آقای اوباما که گفته بود ایران و کره شمالی از بمب‌هاتون در امان نیستن، این جوابشو چرا پخش نمی‌کنین؟ جرأت داشته باشین. میدونم که این صدا رو پخش نمی‌کنین، ولی ما همه تا که اکثریت قریب به اتفاق شاید 96-97% باشیم مطیع امر رهبر اونیم، عمل هم نشون میدیم. تظاهرات 23 بهمن اگر ندیدیم ببینیم، روز قدس ندیدیم ببینیم.
اونه که به رادیو فردا زنگ میزن طرفدار دولتن، شما چرا صداشون رو پخش میکنن؟ اونا خودشون که دارن دیگه، اونا خودشون رادیو تلویزیون دارن، تو پخش نکنی. این آقایی هم که گفت 96% طرفدار دولتن، اون 96% دوربر خود آقای احمدی نژاد و آقای خامنه، وگرنه مردم 90%شون اینا رو اصلا قبول ندارن.
در مورد سخنان آقای رئیس جمهور ایران احمد نژاد که احتمال داره زلزله بیاد، دعا کنید و تهران رو ترک بکنید، میخواد مردم رو یه مقدار مشغول کنه که فکر قطعنامه جدید نباشن و یه مقداری مردم رو به سمت زلزله مشغول کنه، وگرنه که هنوز کسی که نتونسته پیش بینی کنه، فقط هدفش این بود که افکار مردم ایران رو مشغول کنه. همین. احمد از تهران.
می‌خواستم بگم آقای احمدی‌نژاد چه مشکلی داره با شما که اینقدر میگی آقای احمدی‌نژاد آقای احمدی‌نژاد؟ از آقای احمدی‌نژاد کی بهتر، کی عزیزتر؟ از رهبرمون همین دو. ایران اسلامی واقعا هم ایرانه، واقعا اونایی که حسودیش میگه واقعا حسودیش میگه به خاطر اینکه ایران پیشرفت میکنه از هر نوع بخصوص اطلاعاتی، ایران تو جهان حرف اول رو میزنه.
میخواستم خدمت عرض کنم و بی آقای احمدی‌نژاد بگه ما سری قبل به شما رأی دادیم، برای خاطر اومدید تو شهر ما بخصوص کرمان، نفری 50 تومن به اونای نامه داده بودی دادن، این دفعه چی شد؟ نامه دادیم ندادیم که؟ ما به خاطر 50 تومن به شما رأی دادیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1213.
عده‌ای از مهندسان مخابرات در ایران اخیراً کارزاری به راه انداختند تا با اختلال افکنی جمهوری اسلامی مقابله کنند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یکی از این مهندسان با نام مستعار مهدی عسکری از زمان آغاز کار این کارزار پرسیده است.
مسئله پارازیت اندازی کارهای معافاری اقدامی جدیدی نیست، اقدامی که به اصطلاح سالهاست که توسط حکومت جمهوری اسلامی در حال انجام هست و به ویژه این مسئله بعد از انتخابات اخیر 22 خرداد شدت پیدا کرده. این فرستادن این پارازیت‌های مخرب و خلاف تمامی اصول و موازین اخلاقی و انسانیه. مسئله اینه که چرا این حکومتی که بیش از همه از ماهواره داره برای پخش برنامه‌های خودش استفاده می‌کنه، در واقع برای تبلیغات چه گفت تئوری‌های حکومتی خودش داره استفاده می‌کنه، داره تلاش وافری به کار می‌گیره که دیگرون رو از این حق محروم کنه.
این کارزار یا کمپین در واقع یک مقابله است با تلاشه دولت جمهوری اسلامی برای رسیدن برنامه‌های رادیو تلویزیونی خارج از کشور به درون ایران، و ظاهراً چنین تلاش‌هایی مخفیانه است دیگه و برخلاف سیاست کلی جمهوری اسلامی. آیا برای شما مشکلی به وجود نمیاد؟
در واقع ما سعی میکنیم که به صورت مخفیانه کار کنیم، مسلماً مشکلی به وجود میاد، اما کمپین ما چون اعضا داریم از 10 تا سر به اصطلاح ایران و خارج از ایران داریم اعضایی هستن که دارن برامون کار میکنن، از این لحاظ سعی میکنیم که با در وهله اول با مخفی کاری کار رو انجام بدیم. نه مشکلی به اون صورت فکر نمیکنم پیش بیاد. ما در واقع حرفمون این هست، یعنی اهداف کمپین ما این هست که یکی اول اینکه ما اطلاع رسانی کنیم به نهادهای بین المللی، به سازمانهای مربوطه که این اقدام حکومت جمهوری اسلامی رو در رابطه با نقض بند 45 قانون اتحادیه ارتباطات بین المللی که پخش سیگنال‌های مزاحم رو ممنوع می‌کنه، نهادهای بین المللی رو در جریان این امر قرار بدیم که جمهوری اسلامی رو از این امر منع کنن.
ظاهرا یک سایت اینترنتی هم در این رابطه در دست بازسازی است. چه موقع این سایت کارش رو آغاز می‌کنه؟
به زودی آماده میشه، تقریبا میشه گفت یک هفته دیگه آماده هست که سایت در حال توسط همون دوستان کمپین داره روش کار میشه و به زودی میاد بالا.
آیا مهندس، آیا امکان داره برای مردم عادی که میخوان این برنامه‌های رادیو تلویزیونی رو ببینند و بشنوند، آیا میتونند این پارازیت‌ها رو یه جوری ضعیف بکنند که بتونند برنامه مورد علاقه‌شون رو ببینند یا بشنوند؟
در مورد پارازیت‌ها به صورت محلی ارسال میشه، در یعنی در داخل کشور به صورت محلی در یه دکل‌ها و نقاط مرتفع نصب میشه. ما در حال طراحی روش‌های مقابله با این مسئله هستیم. یکی از کارهایی که انجام دادیم دیش‌های ضد پارازیت طراحی کردیم که به زودی جزئیات اون رو و روش ساخت اون رو ما بر روی سایت قرار خواهیم داد و در اطلاع عموم قرار خواهد گرفت.
آقای مهندس عسکری، شما به عنوان یک مهندسی که آگاهی دارید به این گونه مسائل، این پارازیت ها بر روی انسان و یا موجودات زنده هم تأثیر منفی میگذارد یا خیر؟
بله 100% هم اینطوره. تحقیقات ثابت شده علمی و نظریات پزشکان این مسئله رو کاملا ثابت کرده. ببین من مکانیزمش رو توضیح بدم که وقتی که امواج پارازیت محلی به بدن انسان یا سایر موجودات زنده برخورد میکنه، این امواج مایکروویو هستن که با شدت و فرکانس بسیار بسیار بالا به بدن انسان وقتی اصابت میکنن، عضلات بدن انسان توانایی جذب این امواج رو دارن وقتی که در معرض این امواج قرار بگیرن و این امواج پس از جذب در بدن انسان تولید گرما میکنن. این گرمایی که در بدن ایجاد میشه جریانهای القایی در بدن تولید میکنه که این جریانهای یونی القا شده باعث بالا رفتن دمای بدن انسان میشه و تحقیقات ثابت شده علمی اینو نشون داده که از بین رفتن تعادل دمای بدن بیش از 5 درجه سانتیگراد خطر مرگ رو در پی داره. سایر عوارضی که بر بدن انسان داره میشه به بحث مشکلات مغزی، گیجی، سردردهای مزمن، تحریک‌های عصبی، ناراحتی‌های گوش، تأثیرات اون بر روند تخمک‌گذاری زنان، روند تولید اسپرم در دستگاه‌های تناسلی مردان میشه بهش اشاره کرد. عمده تأثیرات اون میشه به گیجی اشاره کرد، به سردردها اشاره کرد. من از مقامات جمهوری اسلامی واقعا این سوالو دارم که آیا شما فکر نمی‌کنید که دارید نفس‌کشی انجام میدید؟ آیا فکر نمی‌کنید که دارید با جون مردم دارید بازی می‌کنید؟
یکی از مهندسان مخابرات در کارزار مقابله با اختلال افکنی جمهوری اسلامی بر شبکه‌های ماهواره‌ای در گفتگو با حسین قویمی از رادیو فردا. سپاهان و مس امروز با هدف صعود از گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا به میدان می‌روند. فریبرز غریب و تازه‌های ورزشی.
هفته پنجم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز آغاز می شود که طی آن دو تیم ایرانی سپاهان اصفهان و مس کرمان در دو دیدار سرنوشت ساز به مصاف حریفان خود می روند. در گروه سی سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان باید از تیم اول این گروه الشباب عربستان که 7 امتیاز دارد پذیرایی کند. سپاهان با 5 امتیاز در مکان سوم این گروه قرار دارد و در صورت پیروزی بر حریف عربستانی 8 امتیازی می شود و امیدوار به صعود. در گروه دی مس کرمان در دبی با الاهلی امارات روبرو خواهد شد. در این گروه مس با 6 امتیاز در مکان سوم قرار دارد و الاهلی بدون امتیاز در ته جدول است. مس در صورت پیروزی بر حریف اماراتی چشم به بازی دیگر این گروه یعنی الهلال عربستان و السعد قطر دارد تا در صورت پیروزی تیم عربستانی یا تساوی این دو تیم به مکان دوم جدول صعود کند. در ادامه مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که در کشور امارات در حال برگزاری است، روز دوشنبه تیم ملی دوچرخه سواری ایران اولین مدال طلای خود را کسب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مهدی سهرابی رکابزن تیم ملی ایران در رشته استقامت جاده بزرگسالان با ثبت زمان 3 ساعت و 27 دقیقه و 21 ثانیه و 75 صدم ثانیه زودتر از سایر رقیبان از خط پایان گذشت و مدال طلا گرفت. حسین ناطقی دیگر دوچرخه سوار تیم ملی ایران در این رشته سوم شد و مدال برنز کسب کرد. تاکاشی میازاوا رکابزن ژاپنی هم در سکوی دوم ایستاد و مدال نقره گرفت. رئیس سازمان تربیت بدنی ایران روز دوشنبه از مسئولین فدراسیون فوتبال این کشور خواست تا اختلافهای خود بر سر استخدام سرمربی خارجی برای تیم ملی این کشور را کنار بگذارند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی سعیدلو روز دوشنبه با حضور در محل فدراسیون فوتبال ایران و دیدار با علی کفاشیان رئیس و مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون به همه شایعات در مورد استخدام سرمربی خارجی برای تیم ملی فوتبال ایران پایان داد. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال افشین قطبی، تا پایان مسابقات جام ملت‌های آسیا 2011 همچنان رهبری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشت. سپ پلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و میشل پلاتینی رئیس اتحادیه فوتبال اروپا برای حضور در مراسم قرعه‌کشی مسابقات جام ملت‌های آسیا به قطر دعوت شدند. طبق برنامه AFC مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌ها روز 3 اردیبهشت ماه سال جاری در شهر دوحه مرکز قطر برگزار می‌شود که طی آن 16 تیم راه یافته به این بازی‌ها از جمله ایران به 4 گروه 4 تیمی تقسیم خواهند شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دقایقی دیگر ساعت 8 صبح ایران با مجله صبحگاهی به شما خواهیم پیوست.
با جهان امروز، رادیو فردا.
ستاره این از ما، اون از شب تاریک و این از را، این از من تنهایی می هم سفر تو کجایی، اون از برو این از سهر گفتی منتظرم بیا سفر، حالا که به خونه رسیدم تو کجایی، اون از زمستون این از بهار، دستای سر دل بیدار، ای داد از غم تنهایی، ای داد از غم تنهایی تو بجوری، بی تو هر روز برو میدیری شبای سرم قطعی ستارم، روز آواز و چنگ شب اسیرم، برای اسم تو بهترین تهارم، نه پیامی نه نشونی رو زمینی یا آسمونی، کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا،
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
Say
مست تو بخت من خرابه، بخت من از تو چشم تو از شرابه، کی یکی در میزنه به من دلم میلرزه، در رو بانگر میزنه به من دلم میلرزه. شود تا فدای تو کنم جان، از برم برام خست بگم بشود تا فدای تو کنم جان. امرب زلف کجت با قمر قرینه، تا قمر در امرب کار ما چونینه، نرگس مست تو با بخت من خرابه، بخت من از تو چشم تو از شرابه، کی یکی در میزنه به من دلم میلرزه، در رو بالینگر میزنه به من دلم میلرزه، کی یکی در میزنه به من دلم میلرزه، در رو بالینگر میزنه به من دلم میلرزه.
تازه ها از رادیو فردا.
لئوناردو داوینچی نه تنها یک نقاش بی‌نظیر، بلکه نویسنده، ریاضیدان، معمار و حتی مخترع نیز بود. اما حالا و پس از 500 سال از مرگ او، داوینچی قرار است قهرمان یک فیلم اکشن هالیوودی شود. در اثر تازه‌ای که شرکت فیلمسازی برادران وارنر تصمیم به ساختن گرفته است، بخشی از زندگی این شخصیت مشهور تاریخ به تصویر کشیده می شود. این فیلم یک اکشن ماجراجویانه خواهد بود که به یکی از اختراع‌های مهم لئوناردو داوینچی می پردازد. او سعی می کند از این اختراع برای مقابله با دشمنان تخیلی استفاده کند. فیلمنامه این اثر توسط آدریان آسکاریه نوشته و قرار است در ترکیب بازیگران آن از هنرپیشه‌های سینمای اروپا و آمریکا استفاده شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر میزنم تا همیشه آسوده باشی، دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیامون، نه به یاد تو نشستم زیر قلزه های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همینه، وقتی دلتنگ این خاک توی لحظه ها میشینه، تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، عبر دلگیر گذشته آخرش یه روز به باره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنده، میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگه. واسه پر کشیدن من خواستی آسمون نباشی، حالا پر پر میزنم تا همیشه آسوده باشی. دیگه نکرو به پاییز رو تن لخت خیابون، نه به یاد تو نشستم زیر قطره‌های بارون. واسه من فرقی نداره وقتی آخرش همین، وقتی دلتنگی این خاک توی لحظه ها میشین. تو میری شاید که فردا رنگ بهتری بیاره، ابر دلگیر گذشته آخرش یه روز بباره، ولی من میمونم اینجا با دلی که دیگه تنگه. میدونم هر جا که باشم آسمون همین یه رنگ.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. دیدی ای سوخت جان موج به دریا برگشت، دل سودا زده از خلوت رویا برگشت، پیش پا خار و خسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. همه رفتن که از عشق بگیرن نشان، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی. هر که با هم نفسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، دل تو پیش کسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی، مثل مهتاب که در خلوت شب میتابد، یا که چشمی که به تاریکی شب میتابد، شوق فریاد رسی مند و تو تنها مندی، تو تنها مندی.
تازه های جهان دانش.
نوعی نرم افزار جدید قادر است در نرم افزارهای بزرگ دیگر به دنبال خطا گشته و آنها را بدون دخالت انسانی اصلاح کند. وقتی برنامه‌های مفصل کامپیوتری ناگهان از کار می‌افتند و در نتیجه روال کاری یک شرکت عظیم تجاری و یا حتی یک فرودگاه را به مخاطره می‌اندازند، اغلب دلیل آن تنها خطاهای کوچک است که از چشم برنامه‌نویسان دور مانده‌اند. هرچه پیدا کردن این خطاها و اصلاحشان بیشتر طول بکشد، منجر به زیان مالی بزرگتری می‌شود. متخصصان آلمانی اکنون روشی برای تصحیح اتوماتیک این گونه خطاها پیدا کردند. قرار است برنامه کامپیوتری جدید که پاچیکا نام دارد، در آینده به عنوان ابزاری اصلاح کننده به هر برنامه بزرگ کامپیوتری اضافه شود. این برنامه مانند یک دوربین مداربسته کار نرم افزار را زیر نظر دارد تا اینکه مشکلی پیش بیاید. آنگاه برنامه کامپیوتری پاچیکا بلافاصله مقایسه می‌کند که کارکرد نرم افزار با سابق چه تفاوتی کرده است و بدون نیاز به دخالت متخصصان انسانی خطا را اصلاح می‌کند. نام پاچیکا از زبان سواحیلی از زبان‌های رایج در شرق آفریقا گرفته شده است به معنی نصب و تعمیر.
گل من توی، توی ترانه من، توی ماه شبم، نور آشیانه من، توی که میشناسی جون عاشقانه من. بذار تا دستاتو توی دستام بگیرم، میبینی که توی غربت شبها مسیرم، نمیخوام بی تو من از غم دوریت بمیرم. پر از دل واپسی این شبای سرد دردم، هزار بار خاطرات رفتمونو دوره کردم. بیا تا با تو از دوست دارم جونی بگیرم، توی فصل خزونم مثل برگی خشک و زردم. اگه دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سگر من توی دل به عشق تو اسیره، اسیره. دوستم داری نذار قلبم بشنه، دلم بیتاقته توی سینه میزنه، شب تاریک من از دو چشمات روشنه. اگه بازم بری دل تو حسرت میمیره، همه دنیای من رنگ ماتم میگیره. سگر من توی دل به عشق تو اسیره، اسیره.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.